أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام عليكم ورحمة الله عرض تبریک به مناسبت حلول ماه رجب و میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه. الحمدلله در بخش‌های پایانی خطبه 192 خطبه قاصعه نهج البلاغه هستیم. امیرالمؤمنین راجع به کبر شکنی مبارزه با تعصب صحبت می‌کردند. از اقوام گذشته نمونه‌های زنده و گویا برای ما شاهد مثال آوردند و با جمله فنظرو ما را رهنمون کردند به تأمل، به دقت، به بررسی اوضاع و احوال گذشتگان تا بتوانیم امروز عبرت بگیریم، از اون درس‌ها در زندگی امروز استفاده کنیم. حضرت فرمود نه تنها در اقوام گذشته بلکه در امت رسول مکرم هم همین قصه تکرار شد. تا وقتی که مردم خودخواه نبودند، خود برتربین نبودند، تعصب نداشتند، الفت و انس با پیغمبر و شریعت او داشتند، خدا با اونها همراه بود، عزت پیدا کردند، قدرت پیدا کردند. ولی همین که دو دستگی ها، همین که حزب حزب شدن ها، خود برتربینی ها به وجود آمد، از اون طرف عزت از بین رفت، تفرقه به وجود آمد، عصبیت، تکبر و در یک کلمه جاهلیت زنده شد. امیرالمؤمنین فرمود این هشدار، هشدار بسیار سنگینی است. اگر وارد وادی تکبر شدید، اگر در منطقه ممنوعه خود برتربینی ورود پیدا کردید، دیگه از نصرت الهی خبری نیست. نه جبرائیل و نه میکائیل، نه مهاجرین و نه انصار به داد شما نمیرسند و شما میمانید و شمشیری که در دست شماست، شما میمانید و جنگ های قبیله‌ای. برای اینکه ملائکه به شما کمک کنند باید اون اصول را رعایت کنید، همگرایی، انس، الفت، محبت وجود داشته باشه. حضرت فرمود و ان عندکم الامثال من بأس الله و قوارعه. اگر نگاه کنید همین الان در نزد شما موجود است، منظور قرآن کریم است، قرآن در دسترس همه ماست. برید به قرآن نگاه کنید که چگونه مثالهایی زده است، من بأس الله، از عذابهای خدا، و قوارعه، اون عذابهایی که کوبنده بودند در مورد اقوام گذشته، و ایامهی و وقائعه، نگاه کنید به ایام، به روزهای سخت مجازات کافران و اون وقایع تلخی که در طول تاریخ به وجود آمد. قرآن مملو است از ذکر سرگذشت پیشینیان، اون هم نه برای قصه گفتن بلکه برای موعظه، بلکه برای عبرت. حضرت فرمود نگاه کنید خدا با اقوام گذشته چگونه برخورد کرد، چه بلایی سر اونها آورد، با متکبرین آنها چگونه رفتار کرد. شما نگاه کنید، درس بگیرید. فلا تستبد او و ایده او جهلن به اخذه. استبطاء به معنای کندیه. لا تستبد او، دور نشمارید، کند نشمارید وعید خدا را. وعید یعنی وعده به عذاب. خدا یه وقتی میگه اگر کار خوب کنی میبرمت بهشت، به این میگن وعده. یه وقت تهدید میکنه، گناه کردی میبرمت جهنم، به این تهدید به عذاب میگن وعید. لا تستبد او وعیده، مبادا دور به شمارید، کند به شمارید اون وعده هایی که خدا نسبت به عذاب به شما داده. جهلن به اخذه، نه اینکه خداوند بنا ندارد، خدا الکی گفته، نه، شما جهل دارید. به چه چیز؟ به اخذ. اخذ یعنی بیخ گلوی کسی رو گرفتن. شما فکر کردید خدا گلوتون رو نمیگیره، مجازاتتون نمیکنه، خیلی اشتباه کردید. خدا اقوام گذشته را به همین گناه گرفت و مجازات کرد، شما هم اگر اون گناه رو، همون جمله‌ای که در ابتدا اون بخشای ابتدایی خطبه قاصه فرمود، خدا شیطان را به خاطر گناه از بهشت بیرون کرد، چگونه ممکن از کسی را با همون گناه به بهشت راه بده؟ اصلا ممکن نیست. در قاموس اون سلسله احکام تکوینی عالم اون سنت‌های الهی نمی گنجد. گناه کردی باید جزاش رو ببینی. فلا تستبت او و ایده جهلن به اخذه، نکنه خودتون رو فریب بدید، بگید بابا حالا خدا کی میخواد ما رو بگیره، خدا که با ما این حرف ها رو نداره، ما با خدا رفیقیم، این حرف ها نیست. دور نپندارید. و تهاونن به بدشه، بدش یعنی گرفتن با قدرت. وقتی میخوان یه مجرمی رو بگیرن، دو تا سرباز قوی میفرستن زیر بغل او رو میگیرن، دستبند بهش میزنن، هلش میدن به سمت زندان. به این میگن بدش، گرفتن همراه با قدرت. میگه لا و تهاونن به بچه، تهاون یعنی وهم، سبک شمردن. سبک نشمرید اخذ خدا را، بچه گرفتن خدا را. خدا اگر بخواهد شما را بگیرد و مجازات کند، با قدرت میگیره. نگاه کنید قرآن رو، سرگذشت دیگران رو چطوری ذکر میکنه، چطوری بادها و طوفانها، سنگریزه ها، صاعقه ها، همه اینها نازل میشه بر قوم، یه دی غرق میشن، انواع و اقسام آفتها و بلاها بر اینها نازل میشه. مبادا دور بشمارید، مبادا بگید طوری نیست، حالا عذاب خدا هم مگه میخواد چی بشه، نهایتش سرماخوردگیه. نه، و تهاون سبک نشمرید، خیلی سنگینه. و یأسن من بعثه، مبادا از رسیدن عذاب الهی یأس پیدا کنید. این خیلی جمله عجیبی است. بعث معنای اون عذاب است، یأس یعنی ناامیدی. اگر خدای متعال 4 صباح بعد از گناه به تو مهلت داد، نگو بنا نیست دیگه عذاب بیاد، نگو دیگه از ما گذشت. نه، این عذابی است که وعده داده شده، بر تو نازل میشه. نکته بسیار مهمی است، همون جریانی که قبلا هم عرض کردیم. خدا گاهی عذاب استدراج میکنه، یه 4 صباحی به یک عده‌ای فرصت میده، مهلت میده تا اینها گناه روی گناه انباشته کنن، بعد یه دفعه اینها رو بگیره. اگر گناه کردید، دچار کبر شدید، دچار عصبیت شدید، خودتون رو برتر از دیگران دیدید، ولی عذاب هنوز بر شما نازل نشده، یأس از بعث پیدا نکنید. نگید دیگه عذاب نازل نمیشه، نه، عذاب نازل میشه. ناامیدی همه جا بد است، اینجا هم بده. یأس از بعث و شدت خدا پیدا نکنید. اگه ناامید شدی میگه خدا که دیگه عذاب نمیکنه، ولی نه، خدا عذاب میکنه، 4 صباح مهلت داده، میخواد تو رو به سخت ترین وجه عذاب کنه. خوب که گناه کردی، گناه انباشته شد، بعد خدا هم دستش بازه، به بدترین شکل تو را عذاب میکنه. تهدید امیرالمؤمنین خودش تهدید جدی است عزیزان. این جملات امیرالمؤمنین خودش مصداق تهاونن به بچه نباشد ها. نگیم حالا امیرالمؤمنین هم یه چیزی گفت، نه، حضرت میفرماید وقایع را، حقایق را میفرماید، و واقعا هم میگه، جدی هم میگه. مقام مقام شوخی نیست، مقام مقام این نیست که خدا حضرت بخواد تعارف کنه با ما، راستی راستی میگه خدا اینطوریه ها، با کسی شوخی نداره ها، از کسی نمیگذره ها. مراقب خودتون باشید، مراقبت نکنید دوچار میشوید به همون عذابهایی که گذشتگان دوچار شدن. کجا؟ قرآن بخونید، قرآن که در دسترس همه شماست. این بخش بخش تکان دهنده است، انذار شدیدی داره. این نکته رو عرض کنم و ادامه متن رو بخونیم. این که حضرت فرمود ان عندکم الامثال من بعث الله و قوارعه و ایامه و وقائعه. این ایام خیلی جمله قشنگی است. ببینید ما ایام الله داریم. قرآن کریم میفرماید انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ما تندباد سختی را در یه روز طولانی، یه روزی که انگار یک سال یک عمر طول کشید بر قوم عاد فرستادی. اینجا خدای متعال می‌فرماید اون روز، روز نحس بود که ما قوم عاد را عذاب کردیم، بلا برشون فرستادیم. اینجا امیرالمومنین فرمود و ایامهی، این ضمیر به خدا میگرده، یعنی ایام الله چطور قابل جمعه؟ اون چیزی که ما شنیدیم و به ذهن ما تبادر میکنه، ایام الله یعنی جشنها، شادیها، ولی حضرت میگه روز عذاب گناهکاران ایام الله هست، در حالی که در آیه قرآن فرمود فی یوم نحسن، اون روز روز نحسی بود. آیا میشود یک روز هم روز نحس باشد هم ایام الله باشد؟ بله. گناهکاری که دارد عذاب میشود، اون روز را روز نحس میداند، بلا بر اون نازل شده. ولی همون پیغمبری که ایستاده و داره نگاه میکنه این گناهکاران، اونهایی که به هیچ وجه صراط مستقیم رو نپیمودن، دارن عذاب میشن، روز برای او جشن است، برای او عیده. قضا ایام الله هست از این جهت که کافران، مشرکان، کسانی که گمراه میکنن دیگران رو از بین میره. روز نحس است از اون جهت که اونهایی که دارن عذاب میکشن مشغول عذابن، دردناک برای اونها. روز نحس است برای گناهکار و یوم الله است، روز جشن است. نکته مهمه، در جریان تبس یوم نحس بود برای آمریکا، یوم الله بود برای ما. خدا اگر بخواهد میتواند روز مرگ دشمنان را روز جشن ما قرار بده، کما اینکه تا الان این کار رو کرده. اگر ما با خدا باشیم، دست از عصبیت ها برداریم، خدای تبس خدای امروز هم هست، خدای بدر و احد و احزاب خدای امروز هم هست، می تواند ما را از همه سختی ها و گردنه ها عبور بده. حالا این نکته رو هم داخل پرانتز محضر شما عرض کنیم. در باب ایام الله روایات متعددی در منابع روایی ما ذکر شده. امام باقر سلام الله علیه فرمود ایام الله ثلاثه، ایام الله سه روزن، اون روزهای جشن، اون روزهای خوشی، اون روزی که می شود بهش گفت روز خدا. فرمود یوم و یقوم القائم، روزی که امام عصر سلام الله علیه ظهور می کند. یوم الکره، کره به معنای رجعت، روز رجعت یوم الله است. خوبان عالم بر می گردن تا در رکاب امام عصر ببینند حکومت عدل مهدوی را. و فرمود یوم القیامه، یوم القیامه هم یوم الله است، چون مؤمنین جشن می گیرند، به بهش می روند و اونها جهنمی ها عذاب میگیرند. یوم نحس است برای جهنمی ها و یوم الله است برای مؤمنین. روایت دیگری از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود و ذکرهم به ایام الله. یعنی چی این آیه؟ یعنی به آلاء الله، نعمت الله. آی مردم حواستون به ایام الله هست؟ آقا ایام الله چیه؟ بابا همین نعمتهایی که خدا بهت داده. صبح به صبح که بیدار میشی به نعمتهای دوروبرت نگاه کن، بگو الحمدلله امروز یوم الله هست برای من، هنوز زنده ام، هنوز مؤمنم، هنوز بر صراط علی ابن ابی طالب هستم، هنوز میتوانم کارهام رو خودم انجام بدم، رزقم میرسه، بچه هم سالمن، خودم سالمم. اینها ایام الله تو اند، نعمتهایی که خدا به تو داده، به تعبیر امام صادق این تفسیر ایام الله است. و ذکرهم به ایام الله، یعنی به آلاء الله، آلاء یعنی نعمت، نعمتهای خدا را متذکر باشید. اگر متذکر و متوجه باشید، اون روز روز خداست، اون ایام ایام الله شما محسوب میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که این جمله را هم عرض کنیم باز، ای میخوام بگذاریم که معطل نشیم. ببینید این آیه، این جمله‌ای که فرمود فلا تستبت او و ایده جهلا به اخزه، آیا کسانی هستند که نادانی کنند از اخذ خدا، مجازات خدا؟ بله، قرآن کریم می‌فرماید انهم يرونه بعیدا و نراه و غریبا. خب این یک آیه یک معنای ظاهری داره، حالا یک تأویل و تفسیری داره. تأویل و تفسیر این آیه در مورد امام عصر سلام الله علیه است، که مردم ظهور را با تأخیر میبینند، دور میپندارند، در حالی که ظهور نزدیک است. این تأویل آیه است، ولی صریح و مضمون ظاهری آیه اینه که قرآن کریم میفرماید انهم یرونه بعیدا، این منافقین و کفار عذاب الهی رو دور میپندارند، در حالی که نراه و غریب و دور نیست ها، نزدیک نزدیک، بیخ گوش شماست، جهنم از آنچه خیال میکنید و فکر میکنید به شما نزدیکتره. باز در آیه 33 سوره مبارکه جاسیه داره وقتی به عده‌ای در مورد قیامت و عذاب گفته میشه میگن ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستيقنين، ما در مورد قیامت یه ظن و گمانی، یه چیزی، یقینی نداریم ها، یقین ندارید، پس بیاید تا ببینید، ببینید یقین هست، ببینید اینجا هست، ولی اون وقتی که بفهمید دیگه خیلی دیره. امروز بدانید تعصب یعنی نابودی شما، تعصب یعنی روز عذاب الهی، امروز بفهم، اگر گذاشتی فردا که عذاب نازل شد دیگه خیلی دیر شده. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْغُرُونَ الْمَازِيَهْ بَيْنَ اَيْدِيكُمْ، آی مردم، خدای متعال، لعن به معنای دوری از رحمته، قرون مازیه یعنی اقوام گذشته، خدای متعال اقوام گذشته را لعن نکرد، از رحمت خودش دور نکرد، الا مگر برای یک کار. اگر میبینید دیگران از رحمت خدا دور شدن، وقتی کسی از رحمت دور شد عذاب برش میاد دیگه. چرا یک قومی مورد عذاب و لعنت قرار گرفت؟ اینها کلن منقطع شدن از خدا، رحمت که قطع شد عذاب می آید. حضرت فرمود هیچ قومی عذاب نشد، لعن نشد، الا مگر به خاطر یک چیز، لترکشهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر در جامعه وقتی ترک شد، اون قوم، نه اون شخص ها، اون قوم مورد لعن قرار می گیرن. اینها از رحمت الهی دور میشن. امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف یعنی خطبه قاصعه باید در جامعه باشد، نهج البلاغه باید در جامعه باشد، نه در قفسه و کتابخانه. اگر نهج البلاغه در جامعه بود، تکبر نیست، کبر نیست، دنیا پرستی نیست، اینا میرن. نهی از منکر یعنی اگر دیدی کسی گناهکاره بهش تذکر بده، راهنمایی کن او رو، اگر بیهجابی علنی دیدی تذکر بده، نباید بگذاریم بیهجابی در جامعه رسم بشه، بیهجابی تنها هم نه، فساد نباید در جامعه باشه، فساد مالی و غیر مالی، هر گونه منکر به معنای کلی، به معنای عام، باید جلوش رو بگیریم. اگر اقوام گذشته مورد لعن خدا قرار گرفتن، از رحمت الهی دور شدند و بعد عذاب بر اونها نازل شد، یک دلیل داشت، لترک شهم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حضرت می فرماید در مورد شما امت پیغمبر هم همینا، فلعن الله السفهاء لرکوب المعاصی والحلماء لترک التناهی، خدا لعنت کند، امیر المؤمنینه به تبع از خدا داره میگه خدا لعنت کند، چه کسی را؟ از سفها، نادانها را. چرا؟ لرکوب المعاصی، رکوب یعنی سوار حیوان شدن، سوار مرکب شدن، خدا لعنت کند نادانهایی که سوار مرکب گناه شدن، سوار مرکب نادانی شدن و جامعه را رو به اضمحلال میبرند. یه عده‌ای که میگن آقا نمیدونستیم، نفهمیدیم، فکر میکردیم اینطوری، گول فضای مجازی رو خب میفهمیدی، چرا نفهمیدی؟ چرا گذاشتی کار به اینجا برسه؟ الان این همه شهید دادیم خوب شد، این همه جامعه به هم ریخت خوب شد، این همه دشمن طمع کرد خوب شد، از سر نادانی تو، از سر جهل تو. لعن الله السفها، چرا؟ لرکوب المعاصی، همینهایی که سوار مرکب گناه شدن، از این طرف و اون طرف تاخت و تاز میکنن، سوار مرکب شدن یعنی ارتکاب میکنن، مرتکب میشن. یه عده‌ای اصلا با گناه کارشون رو راه میندازن، با گناه کارشون رو جلو میبرن. آدم سوار مرکب میشه که زودتر به مقصد برسه، یه عده‌ای با گناه، با رشوه، با دروغ، با تملق کارشون رو پیش می خدا، حضرت فرمود خدا لعنت کند شما را، جامعه رو دارید به هم میریزید، یه جامعه را دارید به عذاب الهی دوچار میکنید. لعن الله فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی. حالا جمله دوم از جمله اول مهمتر از سنگینتر از وظیفه ما رو مشخص میکنه، والخلماء لترک تناهی. این واو و عاطفه است دیگه. خدا لعنت کند سفها را که گناه کردن، خدا لعنت کند حلما را. حلما دو تا معنا داره، یکی حلم و حلیم است آدم صبور، یکی عاقل است انسان عاقل رو. اتفاقا بعضی ها گفتن همون حلیم بودن و صبور بودن هم از عقل نشأت میگیره، یعنی آدم عاقل صبور است. آدم های نادان زود از کوره به در میرن، جوش میارن، عصبانی میشن. پس حلیم اینجا، حلما اینجا به معنای عقلاست، اونایی که میفهمن، اونایی که میدونن این کار اشتباس، اونهایی که میدانن سرانجام بیهجابی امروز به کجا ختم میشود، میدانن یک فساد در فلان اداره در فلان وزارتخانه کارش به کجا میرسه، ولی کاری نمی کنن، نهی از منکر نمی کنن، فریاد نمی زنن، یقه پاره نمی کنن. حضرت فرمود خدا لعنت کند شما را. فلعن الله از صفحا فلعن الله الحلما. چرا؟ لترک تناهی، چون ترک کردن نهی از منکر را. نهی از منکر در همین نهج البلاغه است که حضرت فرمود این نهی تر، امر به معروف و نهی از منکر از همه واجبات بالاتره. اگر این دوتا نباشن نماز نیست، روزه نیست، جهاد نیست، همه اینها به تبع امر به معروفه، به یکدیگر آموزش بدیم، دعوت کنیم همه، و نهی از منکره. اگر کسی خواست خلاف کنه جلوش بیستیم. جمله امیرالمؤمنین اینه: اقوام گذشته به خاطر این گناه دچار بدبختی و گرفتاری شدند، شما مردم هم استثناء نیستید ها، شما هم پیرو همون قوم و قبیله هستید، شما هم ادامه راه اونها هستید. همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین فرمود که و اقرب اشتباه الامثال، چقدر شبیه به هم است جریان تاریخ، چقدر قشنگ داره تکرار میشه، چقدر تاریخ در حال مرور شدن است. فما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. خب دیگران این گونه بودند، به این سرانجام شوم دچار شدند، شما هم ترک امر به معروف کنید، ترک نهی از منکر کنید، شما هم مثل اونها میشید، تفرقه در شما حاصل میشه، دشمن انقلاب را از دست شما میگیره، خودش دوباره حاکم میشه، عزت و قدرت و شوکتی که زیر سایه انقلاب و خون شهدا به دست آمده بود از بین خواهد رفت. فرمود الا و قد قطعتم قید الاسلام. آی مردم، شما دوباره به جاهلیت برگشتید ها، قطع کردید. قید یعنی رشته، رشته های اتصالتون به اسلام را قیچی کردید، قطع کردید، که ان بین شما و اسلام هیچ رابطه ای نیست. این جمله و اون جمله علاوه انکم قد نفذتم ایدیکم، اونا با هم معنا میشه. یه وقت قطع کردید این رشته را، این پیوند را، یه وقت دستتون را هم تکندید که اصلا گردی از اسلام به دست شما نمونده باشه. حضرت فرمود خب شما اینطوری شدید. و عطلتم حدوده، حدود الهی رو ترک کردید، معطل نگه داشتید. و امدتم احکامه، احکام الهی در رساله ها دارن خاک میخورن، بازار شما، جامعه شما هم هر کاری میخواد، عشقی، عرفی، هر جوری میخواد زندگی میکنه. اگر این گونه شدید، عذاب حتمی است، گرفتاری حتمی است، تفرقه حتمی است. راهی نداری جز امر به معروف نهی از منکر، راهی نداری جز اجتماع، دوری از تکبر و عصبیت. به بیهجاب میگی چرا بیهجابی؟ میگه از لج فلانی، تعصب. خب چرا اینطوری میکنی؟ تو با به فرض با جمهوری اسلامی مخالفی، چرا با خدا داری جنگ میکنی؟ چرا به مخالفت و دشمنی با احکام الهی رفتی؟ اجتماعتون حول محور احکام الهی باشد. اگر این گونه شد شما عزیز هستید، شما قوی هستید. ولی تفرقه که حاصل شد، خدا لباس عزت رو از تن شما بیرون. فرمود الا وقد امرنی الله به قتال اهل البغی و النکس و الفساد فی الارض. خدای متعال من علی را امر کرده است. به چه چیز؟ به قتال، جنگ با اهل البغی یعنی ظالمان، و نکث پیمان شکنان، و الفساد فی الارض، و همه کسانی که اهل فساد در زمین هستند، من امر شده ام به این. چه کسی امر کرد؟ رسول مکرم امیر المؤمنین رو امر کرد، فرمود انک ستقاتل بعدی الناکثین والقاسطین والمارقین. علی جان تو بعد از من با سه گروه می جنگی: یک ناکثین پیمان شکنان اهل جمل، دو قاسطین ظالم ها یعنی معاویه و انصارش، و المارقین خوارج کسانی که از دین خارج شدن. رسول مکرم به من فرمود که چه اتفاقی می افته. سیر خطبه رو فراموش نکنید، هر قوم و قبیله ای که به تعصب دچار شد جلوی امام جلوی رهبر می ایسته، از راه حق خارج می شود، تفرقه حاصل می شه. شما در زمان پیغمبر مجتمع بودید، عزیز بودید، خلفا شما رو جای دیگر بردن، من علی آمدم اجتماع حاصل کردم، باز تفرقه به وجود آمد، باز وسط لشکر امیر المؤمنین خوارج بیرون آمده، بعد از بیعت با امیر المؤمنین یه عده اهل جمل شدن، بیعت شکن شدن، معاویه و دوروبری های او حکومت حضرت، هی فرقه فرقه شدید. ولی من علی این هشدار رو به همه شما میدم، من با تعصب مبارزه میکنم، من با خودخواهی مبارزه میکنم، من با تکبر مبارزه میکنم، من با تکبر امثال معاویه که میگن ما حاکمی مبارزه میکنم، با خشک مقدسهایی مثل خوارج هم مبارزه میکنم، چون اونها هم تکبر دارن، چون اونها هم میگن ما میفهمیم و دیگر هیچ، معاویه هم میگه من حاکمم و دیگر هیچ. من با همه تکبرها مقابله میکنم، نمیگذارم شما هر کاری، چون من مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکرم. اگر من علی هم ترک کنم مورد لعن هستم، من وظیفم رو انجام میدم. فاما الناکثون فقط قاتلتو، اما پیمان شکنان جمل با آنها جنگیدم، و اما القاسطون فقط جاهدتو. قسط و قاسط دو تا معنای مخالف هم داره، هم به معنای عدالت است، هم به معنای ظلم است، بسته به جمله است. و اما القاسطون که قرآن میفرماید کانوا لجهنم قاسطون، هیزم جهنمند. خب قاسطون یعنی عادل ها؟ نه، یعنی ظالم ها، کسانی که ظلم کردن هیزم جهنمند. فرمود و اما القاسطون فقط جاهدتو، من با کسانی که اهل ظلم بودن، منظور معاویه و اصحاب اوست، اهل شام، با اونها جنگیدم. و اما المارقه فقط دوختو، من با خوارج دوختو یعنی ذلیل کردم آنها را، خار کردم آنها را. از این جمله کاملا معلوم است خطبه قاصعه در پایان عمر امیرالمؤمنین بیان شده دیگه، اون روزها و شاید ماهای آخره، یعنی جنگ جمل تمام شد، جنگ صفین تمام شد، جنگ نهروان تمام شد، همه جنگ ها تمام شده، حضرت داره این خطبه عصبیت شکن رو برای مردم میخواند. فرمود و اما شیطان ردهه فقط کفیتهو. این لفظ کفیتهو هم به من هم کفیتهو خونده شده، هم کفیتهو خونده شده. اما شیطان ردهه، ردهه به معنای یه گودالیست، چاه مثلا، حالا چاه نه، یه گودال کوچکتری. و اما اون شیطانی که در چاه افتاد فقط کفیتهو، خدای متعال کفایت کرد او را از من، یعنی خدا تمامش کرد. اگر بگیم کفیتهو یعنی من کار او رو تمام کردم، کشتم او را، هر دو هم درسته. خدا به مدد امیر المؤمنین آمد، یا امیر المؤمنین اون را نابود کرد. این شخصی که اما شیطان، اینجا شیطان منظور ابلیس نیست بلکه شیطان انس است، یکی از سران خوارج که حالا در مورد او مفصل توضیح خواهم داد. و اما شیطان ردهه یعنی زوسدیه فقط کفیتهو به سعقتن سمعت لها وجبت و قلبه، من یه سعقه، یه سائقه، یه ناله، یه فریادی زدم که شنیده شد لها وجبت و قلبه، صدای تپش قلب او دیگه داشت شدیده می شد. دیدید قلب کسی میزنه اینقدر استراب داره، میگم با صدای قلب شنیده میشه، آرومش کنید. شنیده شد صدای قلب او و رجت و صدره، لرزش سینه او را همه دیدند و شنیدند. بقیت بقیت من اهل البقی، از لشکر ظلم، از اصحاب معاویه هنوز عده‌ای باقی موندند. صفین به سرانجام نهایی نرسید. دشمن جنگ شکست خورده را به پیروزی تبدیل کرد. و لئن اذن الله فی الکرت علیهم، اگر خدای متعال به من علی اجازه بده که کره برگردم به سمت اونها، دوباره صفین را بپا کنم، لعدیلن منهم، دوله به معنای دست به دست کردن قدرت، قدرت از کسی به کسی انتقال پیدا کنه، لعدیلن منهم، من قدرت رو از اونها میگیرم، الا ما یتشذر فی اطراف البلاد تشذرن، همه اونها را من میتوانم از بین ببرم مگر یک تشذر، یه عده معدود و کمی که اینها پراکنده میشوند. تشذر یعنی پراکنده شدن. همه اصحاب شام را هم اگر خدای متعال اجازه بده میتوانم از بین ببرم، ولی خب از بین بردن دشمنان به طور کلی اصلا شدنی نیست تا ظهور امام است، و شاید مصلحت عالم هم بر این باشه. قطعا یک عده‌ای پراکنده میشوند، کما اینکه در جریان نهروان هم امیرالمؤمنین کار خوارج رو تمام کرد، الا یک چند نفری که فرار کردن و بعدها همینها شدن قاتلان امیرالمؤمنین. حضرت در اینجا به یک نکته ظریف هم اشاره میفرماید، فرمود اگر خداوند به من اجازه بده من مجدداً صفین را به پا میکنم. برای کسانی که اهل فهم باشن کاملا واضح است، حضرت داره خبر از شهادت میده، یعنی من علی دیگه عمرم تمام شده، شهادتم نزدیکه، اگر خدا اجازه میداد تمام میشد، ولی فعلا صلاح خدا و برنامه ریزی خدا بر اینه که علی به شهادت برسه. ولی شما بدانید جهاد و مبارزتون با اصحاب معاویه رو تمام نکنید، امر به معروف و نهی از منکر هیچگاه تمام شدنی نیست، مدام دنبال این باشید که به جنگ دشمنان برید و اونها رو از بین ببرید. در ذیل این جملاتی که خوندیم نکات متعددی قابل ذکر است. به طور خلاصه ابتدا در مورد این جمله‌ای که فرمود اما شیطان الرتح چند نکته ای عرض کنم. مقصود حضرت از شیطان ردحه، شیطان در گودال افتاده، یکی از رؤسای خوارج به نام هرقوس بن زهیر، معروف به زسدیه، سدیه با سه نقطه، سدیه به معنای پستانه، زسدیه این یه آقاییست که دستش یک عیب خاصی داشته، ظاهراً استخوان نداشته یا یه گوشت اضافه‌ای داشته، یه حالتی مثلا سینه زن، پستان زن بوده. این معروف شده در تاریخ به همین زسدیه. در تاریخ اگر سرچ کنید فراوان در مورد اون مطلب پیدا میکنید. خب او در روز نهروان، در روز جنگ امیرالمؤمنین با خوارج، به طور خاصی و عجیبی کشته شد که حالا به او خواهیم رسید. قبل از این که بخوام بگیم چطور کشته شد، عقبه او رو بررسی کنیم. در ذیل آیه 58 سوره توبه، وقتی پیغمبر اکرم میخواست غنایم را تقسیم کنه، یه عده‌ای از مسلمانانی که تازه مسلمان شده بودن عرض کردن یا رسول الله به ما بیشتر غنیمت بده. حالا اونجا رجوع کنید آیه 58 توبه را. پیغمبر هم با اذنی که از جانب خدا داشت برای تألیف قلوب، برای اینکه قلب‌های اینها به سمت اسلام گرایش بیشتری پیدا کنه، به یک عده‌ای بیشتر غنیمت دادن. یکی از کسانی که اعتراض کرد همین شخص از زوسدیه، فریاد میزد که یا رسول الله عدالتت کو، عدالتت کو. خیلی عجیبه. ببینید اگر داخل پرانتز میگم، گاهی یه عده‌ای شعارشون قشنگه، ولی شعار قشنگ را برای ضد شعار به کار میبرن. داره میگه عدالت، عدالت خیلی مفهوم و قشنگیست، خیلی شعار قشنگ، ولی مقصودش یه به من بیشتر بده، بی عدالتی کن. از عدالت دم میزنه تا بی عدالتی را ببیند. شعار قشنگ میده تا خودش ضد همون شعار عمل کنه. پیغمبر فرمود وای بر تو، اگر من رسول الله عدالت نداشته باشم در عالم کسی پیدا میشه عدالت پیشه کنه؟ اینجا بود که خلیفه دوم شمشیر در آورد و گفت یا رسول الله من میخوام این رو بکشم. پیغمبر فرمود دعه و رهاش کن، ولی بدان به زودی از دنبال روحای این کسانی به وجود می آیند. خیلی جمله عجیبه، تحتقر و صلاتکم فی جنب صلاتهم، کوچک است، ناچیز است نماز شما، روزه شما، شب زنده داری شما در مقابل شب زنده داری اینها. خوارج، خشک مقدس ها، نماز شب اونها، اونهایی که با اون آداب خاص عبادت میکردن ولی تهی، ولی خالی، چی تش نبود. پیغمبر از اون وقت میدانست که این رو رها کنید، این بعدها این گونه خواهد شد. حالا داخل پرانتز دوباره نکته عرض کنم، حضرت در این روایتی که خوندم فرمود تحتق رو صلاتکم فی جنب صلاتهم. این جمله را خطاب خلیفه دوم گفت، نه اینکه خوارج عبادتشون، طاعتشون، اون خلوصشون، خضوعشون از همه بالاتره. داره میگه نسبت به شما، اشارش به یک شخص خاصی است، یعنی همین هایی که دور و بر خلفا جمع شدن، خوارج از شما بالاترن، تو نمیخواد او رو بکشی، ولی خلوص امیرالمؤمنین، شب زنده داری امیرالمؤمنین، تهجد سلمان ها و ابوذر ها و کمیل ها و مقداد ها و اینها کجا و این خوارج کجا؟ پس این جمله درستی نیست که بگیم خوارج از همه امت اسلام، نه، خوارج درست خشک مقدس بودن ولی زهد اونها هرگز به پای زهد امیرالمؤمنین نمیرسید، چه در کیفیت چه در کمیت، حتی در کمیت هم حرف این زهدن. رضا پیغمبر به خلیفه دوم میگه نماز شما در مقابل نماز اونها هیچی نیست، شما فقط یه نماز واجب میخونید، اونها ببین چیکار میکنن، روزه شما در مقابل شب زنده داری شما، داره میگه شما، شما یعنی همین تو و دوربری هادی. حالا این داخل پرانتز بود، پرانتز رو ببندیم. داشتیم در مورد زوسدیه عرض میکردیم، چند نکته دیگه عرض کنم. زوسدیه کسی است که امیرالمؤمنین فرمود زوسدیه ملعون علی لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر این شخص را لعن کرده بود. اهل بیت رسول مکرم به علم غیب دسترسی دارند، رضا باطن و سرانجام افراد رو میخوانند و خیلی وقتها هم انذار دادند بترس از اینکه فلان طور بشی، ولی خودشون راه انحراف رو رفتند و به همون حرف رسیدند. نکته عجیب دیگر این که وقتی خبر کشته شدن زوسدیه به عایشه رسید، خب عایشه بعد از جمل برگشته بود مدینه دیگه، حالا نهروان تمام شده، در جریان کشتش‌های نهروان خبر رسید که زوسدیه هم کشته شده. عایشه یه جمله‌ای داره، خیلی جمله عجیبی است، گفت من اگرچه با علی دشمنم و اگرچه کینه علی را به دل دارم، ولی نمیتوانم این روایت نبوی را کتمان کنم، پنهان کنم. اون روایت چی بود؟ این بود که سمعت رسول الله یقول مکررن، از پیغمبر شنیدم که رسول مکرم میگفت یقتل هذه العصابه خیر امتی، این زوسدیه و دوروبری های او را خیر امت خواهد کشت، علی ابن ابی طالب. اولا عایشه اقرار میکند به اون کینه و دشمنی که با حضرت داشت، ثانیا اثبات میکند اینکه علی خیر امت است، بهترین امت او را از پادر خواهد آورد، و همین گونه هم شد. نکته پایانی هم بگیم در مورد زوسدیه، بعد از جریان جمل، خب مستحضرید در خطبه 59 امیرالمؤمنین پیشگویی کردند، وقتی خواستن وارد جنگ نهروان بشن فرمودن والله به خدا قسم از لشکر من کمتر از 10 نفر کشته می شود و از لشکر خوارج کمتر از 10 نفر زنده می ماند. بعد از اینکه جنگ تمام شد حضرت فرمود بگردید 4000 نفر کشته داره. اینها گشتند و گشتند دنبال کی بودند؟ دنبال زوسدیه، چون همه اینها شنیده بودند پیامبر گفته بود که علی زوسدیه را خواهد کش، خیر امت زوسدیه را خواهد کش. خب الان همه میدونن زوسدیه چه کسی است، این طرف هم امیرالمؤمنینه، همه آمدن پشت سر حضرت که با دشمن خدا بجنگه. حالا یه دفعه هرچی وسط کشته ها میگردن خبری از زوسدیه نیست، شبهه و شایعه در لشکر امیرالمؤمنین قوت میگیره، نکنه امیرالمؤمنین الکی به ما گفت این شخص زوسدیه است. حالا درست دستش معیوب بود، ولی از کجا معلوم این همون زوسدیه است که پیغمبر گفته بود؟ آقا همهمه ها بالا گرفت، شبهه ها بالا گرفت، نکنه علی الکشی ما را به میدان اوورد، 4000 از برادرانمون رو کشتین. امیرالمومنین فرمود یک بار دیگه اطراف و اکناف رو بگردید، من دروغ نمیگویم و کسی که این اخبار را به من گفته دروغ نمیگوید، نه من اهل دروغم نه پیغمبر دروغ به من گفته. گشتن دوباره خبری نشد. امیرالمومنین فرمود که اینطوری نمیشه، 4000 قصب یعنی نی از این بیابان بکنید، کنار رودخانه بود دیگه، کنار نهر بود، فرمود 4000 نی را بکنید. اطلب المخدج فطلبوا فلم یجدوا. مخدج یک نام دیگری از همون زوسدی است. حضرت فرمود بگردید، وقتی پیداش نکردن امر ان یوزع علی کل قتیل قصبه. حضرت فرمود هر کشته ای را که دیدید کنارش یه دونه نی به زمین بزنید. 3999 تا نی زمین زده شد، یه دونه نی مونده بود، دقیقا همون کسی که الان دعوا سرشه، زوسدیه نیستش. امیرالمومنین فرمود بگردید، گشتن یه جایی دیدن که در داخل یه گودالی دو تا پا بیرونه. حضرت فرمود بیرونش بکشید. بیرون کشیدن و دیدن بله خود این ملعون است. حالا عجیبه اینکه چطوری کشته شد را عرض خواهم کرد. اینجا بود که امیرالمومنین سلام الله علیه تکبیر گفتند و جمعیت تکبیر گفت و بعد سر به سجده گذاشتند که الحمدلله اون وعده‌ای که رسول مکرم به ما داده بود محقق شد. این جمله رو هم باز عرض کنم، نکته مهمی است. حضرت فرمود و اما شیطان الردهه فکیفه کفیکه به سعقه، با یه سائقه. بین شارحان نهج البلاغه اختلافه که این سائقه چه نوع سائقه است. بعضی ها قائلن مقصود سائقه آسمانی است، یعنی یک تیر غیبی به این شخص اصابت کرد و او از بین رفت، کارش تمام شد. ولی بعضی ها قائلن این سائقه یعنی فریاد امیرالمؤمنین، اون نعره حیدری. ما در روایات داریم که روی ان علی لما قابل القوم صاحبهم، امیرالمؤمنین وقتی روبروی دشمن قرار می گرفت یه نعره می زد، یه فریادی می زد. فریاد امیرالمؤمنین چنان کرد که این آقای زوسدیه که خودش فرمانده خوارج بود، این یه دفعه صدای تپش قلبش رو همه شنیدن، صدای لرزش دلش رو. او اصلا شمشیر به دست نگرفت و کسی حمله به او نکرد، همین نعره حیدری امیرالمؤمنین کار او رو تمام کرد و به درک واصل شد. آخرین جمله هم که در بحث امروز عرض خواهیم کرد وقتمون نگذره، حضرت فرمود در زمان حیات من 3 گروه با من جنگیدند. گروه اول ناکسین بودند، عهد شکنها. گروه دوم اصحاب معاویه بودند، قاسطون. و گروه سوم مارقه، خوارج. عزیزان همونهایی که با علی جنگیدند با مکتب علی هم می جنگند، همونهایی که با علی جنگیدند با نهج البلاغه علی هم می جنگند. اونهایی که عهد شکنند، پیمانهای الهی رو نمیخوان رعایت کنند، اونهایی که خودشون ظالمند، هیچگاه زیر بار نهج البلاغه و عدالت او نمیرند. کسانی که اهل خروج از دینند، خشک مقدسها، اینها هیچگاه زیر بار کلمات امیرالمؤمنین نمیرند. همون گونه که در زمان حیات امیرالمؤمنین با این 3 گروه درگیر بود، امروز هم همینها نهج البلاغه را مهجور کردن. همینها هستند که نمیگذارن معارف امیرالمؤمنین در جامعه منتشر بشه. خدا به برکت امیرالمؤمنین و انفاس قدسی بقیت الله که این ماه ماه رجب است، ماه طاعت و بندگی است، برکت بقیت الله انشاءالله همه ما رو رهروان صدیق امیر المؤمنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.